صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مرور اخبار این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بحران اخیر مهاجران را وحشتناک خواند. و ماموران امنیتی در تهران مانع از ورود بستگان اعدام شدگان تابستان 67 به گورستان خاوران شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای اوباما روز گذشته گفت که توافق به دست آمده مسیرهای دسترسی ایران به بمب اتمی را دست کم برای 15 سال مسدود می کند و بی سابقه ترین راستی آزمایی ها در آن لحاظ شده است. باراک اوباما تأکید کرد که بررسی هوشیارانه گزینه ها نشان می دهد که در صورت رد شدن این توافق ما به سوی جنگ سوق داده می شویم. دبیر کل سازمان ملل گفت که از خبر جانباختن پناهجویان در روزهای اخیر وحشت زده و غمگین شده است. آقای بان با اشاره به جسد پناهجویانی که در اتریش یا در سواحل مدیترانه یافت شدند گفت کشورهای جهان باید برای مقابله با این بحران دست به اقدامی فوری بزنند. از سوی دیگر مقامهای اتریش اعلام کردند جسد 71 پناهجویی که از یک کامیون در یکی از بزرگراه‌های این کشور کشف شد برای بررسی‌های بیشتر به پزشک قانونی وین منتقل شده است. ماموران امنیتی در تهران روز گذشته مانع از برگزاری یادبود اعدام شدگان سال 67 در گورستان خاوران شدند. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که شماری از بستگان اعدام شدگان روز جمعه قصد ورود به گورستان خاوران را داشتند، اما ماموران امنیتی مانع از ورود آنها به این گورستان شدند. گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران محل دفن گمنام هزاران زندانی است که در تابستان سال 67 به طور دست جمعی اعدام شدند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خواستار رسیدگی مجلس خبرگان به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. علی مطهری متن نامه‌اش به محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری را در وبسایت شخصی خود منتشر کرده که در آن اشاره شده مراجع مسئول مستندی قانونی در موضوع ممنوع تصویری خاتمی و همچنین مسئله حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی ارائه نمی‌کنند. شایسته است این دو موضوع در دستور کار اجلاس پیش روی مجلس خبرگان قرار داده شود. با نزدیک شدن طوفان اریکا به سواحل جنوبی آمریکا روز جمعه در ایالت فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام شد. طوفان استوایی اریکا روزهای پنجشنبه و جمعه کشورهای هایتی و جمهوری دومینیکن را در نوردیده بود و انتظار می رود با گذر از دریای کارائیب به زودی به سواحل جنوبی ایالت فلوریدا برسد. مقامهای جمهوری دومینیکن اعلام کردند که وقوع این طوفان دست کم 20 کشته در آن کشور بر جای گذاشته و 30 نفر نیز در این طوفان ناپدید شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شب گذشته فهرست پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تشکیل دولت موقت را تایید کرد. ساعتی پیشتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اسامی اعضای دولت موقت را در نشستی خبری اعلام کرده بود. در این فهرست برای نخستین بار وزارت امور اتحادیه اروپا و وزارت توسعه به افرادی از حزب دموکراتیک خلق تشکل طرفدار کردها واگذار شده است. تشکیل دولت موقت در ترکیه به دنبال شکست در تشکیل دولت ائتلافی و تعیین زمان 10 آبان ماه برای برگزاری انتخابات زودرس در این کشور صورت می‌گیرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با یادآوری این که در رسانه‌های اجتماعی هم میتونید ما را دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. مشارکت سمنها یا سازمانهای مردم نهاد برای نخستین بار در تدوین فصل محیط زیست برنامه ششم توسعه.
این سمنها معمولاً توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی کمترین آمار رو دارن.
و رابطه توسعه بی رویه در ایران با تخریب محیط زیست.
در ایران سازمان ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری هایی می کنند بدونی که مشورت لازم رو با به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن.
یک خانه، یک زمین.
با برگزاری انتخابات در پایان همایش تبریز در روزهای آخر مرداد ماه، نمایندگان سمنهای محیط زیست برای حضور در جلسات تدوین فصل محیط زیست در برنامه ششم توسعه انتخاب شدند. این برای نخستین باره که سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی تا این حد مستقیم و با حق رأی در شورای تدوین فصل محیط زیست عضو میشن. اونها 150 نماینده از سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی کشور هستند که در دومین اجلاس سراسری سمن‌های محیط زیست در تبریز دور هم جمع شدند. سمن مخفف سازمان‌های مردم نهاده که به صورت داوطلبانه و غیر دولتی فعالیت می‌کنند. اما دلیل خوشحالی اعضای این نهادهای غیر دولتی بعد از مشارکت در این جریان به تضعیف شرایطشون در سال‌های گذشته برمی‌گرده. سمن‌ها در دولت قبلی به شدت محدود شدند. تعداد زیادی از اونها تعطیل شدند و بعضی با برچسب سیاسی کاری معلق موندند. در شرایطی که همین سازمان‌های مردم نهاد در بقیه کشورها در سال‌های گذشته رشد کردند، پروبال گرفتند، به سازمان ملل رفتند و حل مشکلات فراوان محیط زیستی و اجتماعی کشور را به دست گرفتند. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، از نقش واقعی این نهادها میگه.
گروهایی که تو اون محل زندگی میکنن و با موارد محیط زیستی اون محل مستقیما در ارتباط هستن میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن، چه در جمع‌آوری آمار، چه در اطلاع رسانی. موضوعی که خیلی مهمه اینه که چقدر این افرادی که مطالبه میکنن این سازمانها و این نهادها رو تأسیسش رو چقدر مستقل عمل میکنن و چقدر حوزه‌های وابسته به مستقیما زیر نظر محیط زیست سازمان محیط زیست هستن، چقدر وابسته به نهادهای دولتی مثل فرمانداری شهرداری ها هستن، چقدر افرادی که متقاضی این گروه هستن افراد متخصصن و این چقدر نهادهای بین‌المللی حضور داشتن این سمنها. اما می‌بینیم که نقش انجوهای ایرانی و سمنهایی که مخصوصا تو حوزه محیط زیست کار میکنن تو این زمینه بسیار کمرنگه و اصلا در واقع میتونیم بگیم که حضوری ندارن توی حوزه بین‌الملل و اینکه معمولا ما به مشارکت هم نمیگیریمشون.
چند وقت پیش طرح ساماندهی فعالیت سمنها در مجلس بررسی شد. طرح سمنها در دولت گذشته مخالفت بیشتر نهادهای اجتماعی را در پی داشت. بیشتر نماینده ها در صحنه علنی مجلس با طرح موجود مخالفت کردند، چرا که اصل طرح این بود که برای سمنها میدان فعالیت بیشتری در نظر گرفته بشه. اما نتیجه عکس این طرح شد. به جای میدان دادن به این سازمان‌های مردم نهاد، محدودیت‌های بیشتری برای سمن‌ها در نظر گرفته شد. بال و پرشون بسته شد و نگرانی از داشتن هدف‌های سیاسی همه فعالیت‌های اونها رو تحت تأثیر قرار داد. حالا محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از دستاوردهای این نهادهای مهم زیست محیطی میگه و مشاهدات اعضای این نهادها که میگن دلسوز دریاچه‌های رو به خشک شدن و رودهای آلوده و جنگل‌های در آتش کشورند. اعظم بهرامی که مدتی روی موضوع سمنهای محیط زیستی ایران پژوهش کرده، از نقاط ضعف اونها میگه که شاید با محدود کردن و محروم شدن اونها از فعالیت عمیق‌تر شده.
این سمنها معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی تقریبا کمترین آمار رو دارن، ولی مثلا توی حوزه مثل جمع‌آوری آلودگی ها یا فعالیت های فرهنگی که عملا ما با مساجد ذهنی و تئوریک بیشتر در ارتباطیم تا با مساجد عملی، خیلی نقش کمرنگی سمنها داشتن و توی حوزه های تخصصی فقط در مورد بازیافت هم میشه گفت که نقش کمرنگی داشتن، مخصوصا توی شهرستان ها و مخصوصا توی مرکز استان دورتر هستن و ارتباط کمتری هستن با حوزه شهرهای مهمتری مثل تهران و اصفهان و مناطق غربی ایران.
هر چه که باشه 150 نماینده سمنهای کشور برای نخستین بار یک جا جمع شدند و باز هم برای اولین بار اونقدر جدی گرفته شدند که قراره در برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشند.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته گفت مخالفتی برای توسعه وجود نداره، اما توسعه نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام بشه. به گفته یه معصوم ابتکار، تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملیه و در سازمانش این اعتقاد وجود داره که حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله اساس تأمین سلامت و رفاه انسان هاست. بحث توسعه و محیط زیست چند سالیه که در ایران جدی تر شده. زمانی که ایران درگیر جنگ 8 ساله بود، بحث توسعه پررنگ شد و بعد از سالها سدسازی و کشاورزی بی‌رویه و راهسازی و شهرسازی، تازه نادیده گرفته شدن مسائل محیط زیستی در این سالها مطرح شد. چرا توسعه در این سالها در ایران بدون داشتن گوش چشمی به محیط زیست در کشور ادامه پیدا کرد؟ از علی اکبر مهدی، مدرس در دانشکده جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورس ریج در آمریکا بشنویم.
توسعه موقعی میتونه معنیدار و پایدار باشه که توسعه علمی باشه، یعنی بر اساس مطالعات انجام بشه، با هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد و اجتماع و فرهنگ انجام بشه. در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری‌هایی می‌کنن بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن، قاعدتاً کار مشکل زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران بعد انقلاب گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره. در اصفهان برنج تولید میکنن. سدی هست اونجاست، آب سد جمع میشه. سد منطقه را برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب طرف کشت برنج میشه و زاینده رو در خشک میشه. زاینده روز که خشک شده شما آثار اجتماعیش همه رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا مؤثر و مفید هم نیست، به ضرر کشور تموم میشه.
شهرداری تهران مدتیه که ستادی به نام توسعه و محیط زیست رو راه اندازی کرده که البته بیشتر نشست‌های خبری توسط این بخش برگزار میشه. گزارش‌های تصویری هم از دیدارهای رئیس این بخش با برخی از دوستداران محیط زیست منتشر میشه. اقتصاد و محیط زیست رابطه تنگاتنگی با هم دارند. سیاست‌هایی که با هدف توسعه شهری و اقتصادی پیاده میشن و بر وضعیت محیط زیست تأثیر میگذارند. بعضی از کارشناسان گفتن اگر تخریب محیط زیست در کشور ریشه در کارکرد اقتصادی داشته باشه، راه حل رو هم باید همونجا پیدا کرد. علی اکبر مهدی، جامعه شناس در نورث ریج در آمریکا که روی موضوع توسعه هم پژوهش کرده، از نبود اولویت بندی برای محیط زیست در فرآیند توسعه در ایران میگه.
یک سلسله از مسائل محیط زیستی ما ناشی از تصمیم گیری های غلطی است که نهادهای سیاسی بر اساس ضرورت سیاسی رفتار میکنند. در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران باشه که توسعه شهری آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره. مسئله دیگر فرهنگی هست. عدم آشنایی جامعه، عدم آشنایی حتی کسانی که تحقیقات رو انجام میدن، این کارها رو برنامه ریزی میکنن، بی توجهی اونها هم از زاویه برنامه ریزان هم از زاویه مصرفگران افراد جامعه در هر دو حالت تجانس لازم رو نداره. جاده بر اساس ضرورت باید گذاشته میشه، ولی این جاده از وسط یک پارک رد میشه بدون اینکه توجه بکنه جمعیت زیاد شده. چون جمعیت زیاد شده باید یه راهی باز بکنن، خب از میون این پارکینگ رو رد میکنن، ولی متوجه نیستن چرا باید جمعیت زیاد میشد، چرا باید تشویق میشدن که جمعیت بیشتری اونجا بیاد. اینها هماهنگی بیش از حد میطلبه و برای جامعه‌ای که هنوز در قفلت تاریخی خودش به سر میبره از خیلی جهات، بخصوص از زاویه علمی، شهرسازی، توسعه، خیلی سخت است که شما بتونید تمام این نهادها رو هم به آگاهی لازم برسونی، هم به حد لازمی برسونی که اینا بتونن هماهنگی داشته باشن.
مسئولان میگن رشد اقتصادی از برنامه‌های دولت حسن روحانیه. این مسئولان از گفتن این که در گذشته هر جا توسعه ای بوده تخریب محیط زیست و آلودگی رو هم به همراه داشته دریغ نمی کنند. اما در سخنان این مسئولان در 2 سال گذشته توسعه قدم به قدم همراه با تمرکز و توجه به محیط زیست هم بارنگتر میشه. نظراتتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.